سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر برای زندگی بهتر،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما در جلسات قبل کمی در باب اهمیت زندگی با هم صحبت کردیم، هم از این جهت که مردم معمولاً اندیشه خودشون، اندیشیدن خودشون رو از زندگی آغاز میکنن که فکر کنن ببینن چجوری میتونن بهتر زندگی کنن. هم در دین ما دغدغه زندگی انسانها دغدغه بسیار کلیدی و ارزشمندی است. دین فقط به زندگی بها نداده، بلکه خیلی بها داده به زندگی. برخی از آیات و روایات رو در این باب از جهات مختلف هم مرور کردیم. الان میخوایم خلاصه ای از اونها رو هم بگیم، طولانی خواهد شد کلام. ولی در ابتدای بحث دیدیم که خداوند متعال وقتی داشت حضرت آدم رو در بهشت تحذیر میداد از این که مبادا شیطان شما رو فریب بده، از زندگی خوب حضرت آدم در بهشت سخن می گفت و تبلیغ می کرد. و بعد خداوند متعال می فرمود که تو اگر بری در زمین، بعد از این که خداوند متعال آدم رو به سوی زمین فرستاد، فرمود تو زندگی در زمین دچار دشواری خواهد بود. معلوم میشه که زندگی مسئله بسیار مهمی است. البته توضیحات بیشتری هم میشه در این باره داد و توضیحات مختلفی هم گفته شد، فعلا از این موضوع میگذریم. اجمالا فرض رو بر این میگیریم که همه ما با هم توافق کردیم، چه از نظر کسانی که آخرت رو نمیخوان، زندگی مهمترین موضوعه، تقریبا اینطور هست. چه از کسان نظر دین که آخرت برای دین خیلی اهمیت داره، زندگی باز موضوع بسیار مهم و کلیدی است. خب از الان بیایم به تعریف زندگی بپردازیم و بحثمون رو درباره زندگی بهتر شروع کنیم. بنا شد ما تعریف خودمون رو از زندگی چجوری آغاز بکنیم؟ با یک برخورد عاقلانه که مورد توافق انواع آدم‌ها بتونه قرار بگیره. و الا ما اگر یه تعریفی از زندگی ارائه بدیم اول بحث، بگیم زندگی اینه که توش نماز اول وقت بخونی، خمس و زکات تو بدی، زندگی این هستش که دستورات الهی رو توش پیاده کنی، خب همین اول خیلی ها رو خارج کردیم. میگه آقا من قبول ندارم این تعریف شما رو از زندگی، شما با این تعریف طبیعتاً دین خودت رو به من تحمیل خواهی کرد. نه، در تعریف زندگی باید ما با یک نگاه عقلانی، با یک نگاه متوسطی که نوع آدم ها اگه بخوان منطقی و منصفانه بحث بکنن اون رو بپذیرن شروع بکنیم. با این ترتیب من زندگی رو تعریف میکنم برای دوستان. دوستان میتونن یادداشت کنن در ذهنشون و ببینن آیا این یک قضاوت دقیق یا صحیحی درباره زندگی هست یا نه. البته این تعریف خودم رو در 7 مرحله ارائه میدم. همون اول نمیتونم یک تعریف کاملی از زندگی ارائه بدم، یا میشه این کار رو کرد ولی بعدش باید دونه دونه بشینم جملاتش رو توضیح بدم. لذا از تعریف اجمالی شروع میکنیم، بعد کم کم این تعریف رو تکمیل تر میکنیم، ببینیم بر این تعریف میتونیم با نوع آدمهای منطقی با هر دین و مرامی که هستن به توافق برسیم یا نه. اگر شما این تعریف رو بپذیرید یا هر کسی این تعریف رو بپذیره، خود این تعریف برای ما خیلی تعیین کننده خواهد بود که چگونه پس باید زندگی کنیم. چگونه به زندگی بهتر برسیم و تعریف ما از زندگی بهتر چگونه چه چیزی خواهد بود. لذا هر کسی میخواد مقاومت بکنه در مقابل مباحث بعدی از تعریف زندگی بهتر گرفته تا راه رسیدن به زندگی بهتر، باید مقاومتش رو از همین ابتدا شروع بکنه. ما هم سعی کردیم این تعریف رو یه جوری انتخاب بکنیم که کمترین مقاومت رو بر بیانگیزه. زندگی یعنی حرکت به سوی تمایلات. خوبه این تعریف؟ شما هم نظر بدید به من، فقط مستمع نباشید. چطوره؟ خیلی ساده. زندگی یعنی حرکت به سوی تمایلات. من کلمه آگاهی رو زیاد ازش استفاده نکردم، چون شما ضمن حرکت به سوی تمایلات مجبورید از آگاهی هم استفاده بکنید، ولی اون موتور محرکه حرکت ما طبیعتاً تمایلات ما هستن، طبیعتاً علاقه های ما هستن. البته در یادداشت خودم نوشتم علاقه ها، فرقی نمی کنه، شما بگو گرایش ها. پس زندگی دو عنصر کلیدی داره، یکی حرکت. کسی حرکت نداشته باشه که مرده است، زنده نیست که بخواد زندگی کنه. حرکت به سوی چی؟ چی بگیم که تمام حرکت های انسان ها رو در بر بگیره، انواع و اقسام آدم های مختلف رو، قدیم و جدید، آدم های کمال طلب، آدم های سطحی، آدم های جنایتکار، همه دارن زندگی میکنن و ما داریم زندگی رو تعریف میکنیم. باید یه تعریفی بگیم که همه اینا رو در بر بگیره. زندگی یعنی حرکت به سوی تمایلات. نگفتیم حرکت به سوی کمال، گفتیم تمایلات، تا اگر کسی تمایلات پستی هم داشت به سوی اون داشت حرکت میکرد و خودشو نابود میکرد، خب این تعریف ما شامل حال اونم بشه، چون اونم داره زندگی میکنه. پس زندگی دو عنصر کلیدی پیدا کرد، یکی حرکت، یکی تمایلات. اینجا تمایلات نقش کلیدی پیدا میکنن. ما این نقش کلیدی رو واقعا در زندگی میبینیم. انسان به سوی تمایلاتش حرکت میکنه، انسان برای تمایلاتش زنده است، انسان برای تمایلاتش تخیل میکنه، انسان فکرش رو در خدمت تمایلاتش به کار میگیره. اگر یه پژوهشگر خیلی عاقل و هوشمندی دیدید، اونم به سوی تمایلاتش داره حرکت میکنه، منتها تمایل او حقیقت طلبیه، تمایل او جستجوگری در عرصه علم و آگاهیه. او هم خارج از این تعریف ما نیست. کسی نمیتونه بگه نه من دنبال تمایلات خودم نیستم، من دنبال چیزهایی بالاتر از تمایلات هستم. میگیم خب تمایل تو به اون چیزهای بالاتر از تمایلات سطحیه دیگه، تو به اونها تمایل داری، به اونها علاقه داری. در تعریف ابتدایی و اولیه ما از زندگی دو عنصر کلیدی وجود دارن، یکی حرکت، یکی تمایلات. زندگی حرکت به سوی علاقه هاست. خب ما این حرکت رو میخوایم یک کمی پرورشش بدیم. زندگی فقط یک حرکت ساده نیست، یک حرکت توأم با تلاشه. چون اینجوری نیستش که آب اینجا باشه، بله من حرکت کردم به سوی آب، آب را برداشتم. نه خیلی، آب رو باید برم از چاه در بیارم، آب رو باید برم تصفیه کنم، آب رو باید از سر چشمه بیارم، لوله کشی کنم بیارم تو خونه. من اجازه بدید به جای حرکت کلمه تلاش رو اضافه کنم. زندگی یک حرکت ساده به سوی تمایلات نیست، زندگی تلاش برای رسیدن به تمایلاته. امام صادق علیه السلام مفصل در این باره صحبت می‌فرماید که چرا زندگی انسان اینجوری طراحی شده که هر چی می‌خواد باید به خاطرش یه تلاشی بکنه، هر چی می‌خواد باید به خاطرش یه سختی بکشه. بعد مثال میزنه امام صادق علیه السلام، میوه میخوای باید بری درخت میوه بکاری، بعد درخت میوه نگهداریش کار دشواریه، مثل درخت چنار نیست، آبیاری، قلمه بزنی، پیوند بزنی، بعد بچینی میوه هاشو جدا کنی بیا یه میوه میل بفرمایی. مثال دیگر امام صادق علیه السلام درباره داروهای گیاهیه، داروهای گیاهی چقدر سخته به دست آوردنش، چند مرحله کار میکنی، بعد سه مرحله برای اونا توضیح میده. مثال دیگرش برای نان هست. میفرماد شما گندمو بکاری، درو کنی، آسیاب کنی، بعد خمیر درست کنی، بعد طبخ کنی. چرا زندگی انسان اینجوری طراحی شده؟ وقت میفرماد خداوند متعال اگر زندگی انسان رو اینجوری طراحی نمیکرد، انسان حوصله‌اش سر میرفت. اصلا انسان دوست داره این تلاش رو، انسان این درگیری با طبیعت رو برای به دست آوردن نیاز خودش دوست داره. بعد حضرت برای اثبات فرمایش خودشون مثال میزنن، میفرمایند ببین اگر یه جایی مهمان بشی بعد از چند روز خسته میشی، همه چی رو آماده بهت بدن، بلند میشی میگی منم میخوام یه کاری بکنم، بذارید منم یه تلاشی بکنم، خودتو وارد یه درگیری میکنی، انگار زندگی جزئی از تعریفش این تلاش و تکاپو برای رسیدن به تمایلاته. اگر این جزء تعریف زندگی انسان باشه، کسانی که زندگی بدون تلاش رو برای انسان تبلیغ میکنن یا ترسیم میکنن به انسانها دارن دروغ میگن. و اگر شما بخواید فرزند خودتون رو برای زندگی تربیت بکنید، در واقع باید چیکار کنید؟ در واقع باید این تلاش رو بهش یاد بدید، این تکاپو که هر چیزی میخواید باید به خاطرش سختی بکشی. حالا چقدر تو آموزش پرورش ما این قصه وجود داره؟ نمیدونم. از 7 سالگی باید این اتفاق بیفته، یعنی از کلاس اول دبستان. چقدر ما داریم واقعا این کار رو میکنیم؟ نمیدونم. و ما اگر این کارو نکنیم، ریشه فساد اینجاست، نه اون ماهواره‌ای که چند وقت دیگه میخوای با وایفای تلفن همراهت مجانی به صورت بدون کنترل دریافت بکنی. ریشه فساد اونجاست که ما بچه رو با متن حقیقت زندگی، ماده خام زندگی آشنا نکنیم. وقتی به ما میگن حاج آقا بیا به اینا بندگی یاد بده، تصور او رو از زندگی مختل کردی. من بیام چجوری بندگی بهش یاد بدم؟ بندگی بعد از اینکه تعریف صحیحی از زندگی به دست آمد قابل دستیابیست. دوستان من اصلا سعی نکنید کسی که زندگی رو نمیفهمه بندگی رو براش تعریف کنید. اصلا زحمت ندید خودتونو، زحمت بیهوده است. جز این که تنفر او رو قاعدتا از بندگی بالا ببرید، هیچ کار دیگه ای نکردید. کسی زندگی رو یاد گرفت، بگو خب حالا بندگی رو بهت بگم. واقعا خطرناکه بدون تعلیم زندگی ما بندگی رو یاد بدیم. بندگی اون وقت بار اضافی رو دوش انسان خواهد بود، بار روانی منفی برای انسان خواهد داشت. و ما لازم نیست تو مدرسه هامون زیاد کار دینی بکنیم، لازم نیست تو مدرسه هامون زیاد عقاید درس بدیم، لازم نیست تو مدرسه هامون زیاد قرآن و روایت یاد بدیم، زیاد اخلاق اسلامی یاد بدیم. او رو یک انسان طبیعی بار آورده باشیم، او خودش از آب کره میگیره، میاد بهت میگه خدای من کو، امام من کو، من این جریان پیچیده زندگی رو چجوری طی کنم، من میخوام به یک نقطه اتکایی وابسته باشم. حالا چه سوالهایی میاد از شما میکنه، اینو در ادامه بحثمون اجازه بدید کم کم در شبهای آینده بهش برسیم. در قدمهای اولیه تعریف زندگی هستیم. ادعامونم این بوده که اکثر آدمهای منصف میتونن توافق بکنن با این تعریف. و قبل از این که ادامه بدم بحث رو، میخوام اضافه کنم که اگر کسی این تعریف رو واقعا از ما بپذیره، نصف راه رو ما باش رفتیم. من میتونم بگم بیشتر راه رو. در بقیه مراتب این تعریف رو به صورت کاملش رو کسی از ما بپذیره، دیگه ما مشکل زیادی برای بقیه مسائل نخواهیم داشت. تعریفمون چی شد؟ زندگی حرکت برای رسیدن به علاقه ها. اما چون این حرکت ساده نیست، چیزایی که من میخوام بهش برسم معمولا با یه سختی هایی همراهه، من باید این حرکت رو تبدیل کنم به تلاش. پس اجازه بدید تعریفمون رو اینجوری تکمیل بکنیم: زندگی حرکت و تلاش برای رسیدن به تمایلات. من در جملات بعدی که میخوام این تعریف رو تکمیل بکنم، کلمه حرکت رو هم حذف میکنم، همون تلاش رو میگذارم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست از این باب. تعریف رو بخوایم کامل تر بکنیم، این حرکت فقط با تلاش کارش سامان پیدا نمیکنه. بعضی وقتا با تلاش میری به سوی علاقه ها، اما با موانع و دشمنان جدی مواجه میشی. اون وقت باید چیکار کنی؟ مبارزه بکنی. زندگی خیلی از اوقات مبارزه است. پس اجازه بدید من تعریف خودم رو تکمیل تر کنم: زندگی حرکت، تلاش و مبارزه برای رسیدن به دوست داشتنی ها یا علاقه ها و تمایلات است. فکر میکنم که با هر کسی این صحبت رو بکنی، این رو ازت قبول بکنه. فرق نمیکنه اهل چه فرهنگی باشه، چون هر کسی تو زندگی خودش مبارزه رو تجربه کرده، درگیری رو تجربه کرده، موانع رو لمس کرده. این مبارزه گاهی از اوقات مبارزه های وحشیانه و نابخردانه و ظالمانه است، بعضی وقتا مبارزه مظلومانه، مبارزه عاقلانه، مبارزه هوشمندانه، مبارزه عادلانه است، ولی مبارزه است. این زندگی ماست که باید با تلاش و مبارزه حرکت بکنیم تا به علاقه ها برسیم. چقدر من ذهنم خراب شده، ببخشید. هی مثال ها میره تو دوران دبستان، میگم ای کاش تو 7 سال اول اینها رو برای بچه ها خوب جا بندازن، بگم بچه من زندگی هلو راحت بیاورد تو گلو نیست، زندگی مبارزه است. توی این مبارزه گاهی شکست میخوری، گاهی پیروز میشی. کاش بازی هایی طراحی بکنن که بچه من توی این بازی ها مبارزه رو لمس کنه، مبارزه رو بچشه، مبارزه رو بپذیره. تا حالا رسیدیم به سومین مرحله از تعریف زندگی. زندگی حرکت رو میگذاریم کنار، خلاصه میکنیم: زندگی مبارزه و تلاش برای رسیدن به علاقه هاست. زندگی مبارزه و تلاش برای رسیدن به هر علاقه ایست. از طرف همه آدم ها جواب بدید، یه عقل جمعی ابتدایی رو در نظر بگیرید جواب بدید. زندگی تلاش و مبارزه برای رسیدن به هر علاقه ایست؟ مسلماً نه. آدم بین علاقه های خودش انتخاب میکنه علاقه برتر رو، چون علاقه های ما علاقه های متنوعی هستن، علاقه های بعضن متزاحمی هستن، بعضن متعارض هستن. بالاخره شما یه شکم کوچولو جا داری برای غذا خوردن، چند تا غذا بیارن جلوت که هر همشون رو دوست داری، میگه ای وای من چیکار کنم الان، باید یکیشون رو انتخاب کنم، مزهشون هم به هم نمیخوره، هر کدوم از اینا هم جداگانه اینقدر خوشمزه هستن که من وقت براش بگذارم بالاخره لازمه، و ولی دیگه جا نمیمونه. اینجا میشه علاقه های متزاحم. بعضی وقتا علاقه های ما متعارض میشن. میخوای شکمت خالی باشه برای عبادت، میخوای شکمت پر باشه برای گرسنگی، بالاخره این پر باشه یا خالی باشه، تکلیفش رو روشن کن. آدم تو زندگی همیشه با این صحنه ها برخورد میکنه. پس زندگی صرفاً حرکت، تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه ها نیست. به علاقه ها یک قید باید اضافه کنید: علاقه های منتخب، یا بگو علاقه های برتر. هر کسی علاقه برتر رو برای خودش یه چیزی میدونه، باشه، ما دعوا نداریم، فعلا میخوایم زندگی رو تعریف کنیم. ما زندگی خوب و زندگی بد، آدم خوب و آدم بد نمیخوایم تعریف کنیم، میخوایم زندگی رو تعریف کنیم. بیاید یک دور تسبیح، صلوات و حمد و نمیدونم چی بگم آخه، ثواب نثار کنیم برای کسانی که به بچه های ما این حقیقت رو یاد میدن که بچه من تو مجبوری از علاقه هات انتخاب بکنی. قطعا این کار رو خواهی کرد. انسان خودش گزینش خواهد کرد بین علاقه های خودش. همینو یاد بدم. حالا این اتفاقی که میفته تو زندگی ها، خودآگاهی پیدا بکنه، آمادگی پیدا بکنه برای مواجهه با این صحنه. هیچ کس نمیتونه بگه من هر چی دوست دارم به سمتش میرم و بهش میرسم. تو حتما بین علاقات مجبوری انتخاب بکنی و همین آغاز خیلی چیزاست. آغاز کمال انسان از اینه که اونجایی است که انسان خودآگاهی پیدا میکنه نسبت به امر انتخاب و خودشو مجبور میبینه برای انتخاب و خودش به دست خودش میبینه مجبور بعضی از علاقه هاشو حذف کنه به نفع بعضی از علاقه های دیگه. فرقی نمیکنه این علاقه های برتری که انتخاب میکنه واقعا علاقه های ارزشمندتری باشن یا نه. فعلا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. حقیقت زندگی رو کسی بخواد بفهمه باید متوجه باشه که تو حرکت و تلاش و مبارزه میکنی برای رسیدن به علاقه های منتخب و برتر خودت. پس من سمت هر علاقه ای نمیرم؟ نه. کدوم علاقه رو انتخاب کردی؟ بلافاصله سوال پیش میاد رو چه حسابی انتخاب کردی؟ همین بسته برای ما. وقتی که طرف اینقدر تو جهل مرکبه، اینقدر تو اشتباهه که فکر نمی کنه که بابا تو داری بین علاقات انتخاب میکنی، میگه نه من هرچی رو دوست دارم باید بهش برسم، اینقدر پرته، داره در مورد خودش قضاوت اشتباهی میکنه. اون وقت شما میخوای به این آدم دین یاد بدی؟ دین بیاد بگه من برنامه میخوام بهت بدم برای تشخیص علاقه برتر؟ جانه میفته براش دین. خودآگاهی نسبت به طبیعت زندگی نداره. خیلی زوده ما بحث از دین رو وسط بکشیم. تعریف خودمون رو تکامل بدیم. تا اینجا چی شد؟ زندگی، حرکت، تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های منتخب یا برتر است. از نظر هر کسی برتر هر چی است. این علاقه ها صرفا توسط ما انتخاب نمیشن، بلکه یک اتفاق دیگه هم دوستان داره میفته تو متن زندگی و واقعا باید این رو در تعریف زندگی در نظر گرفت. و اون چیه؟ و اون این استش که ما میتونیم علاقه های خودمون رو حتی تغییر بدیم. کدوم علاقه؟ خب علاقه تو تغییر بده. میگه من سختم این علاقه رو حذف کنم، بهش نرسم. باشه، اگه علاقه بود بهش برس، ولی بیا من یه فرمولی رو بهت بگم، این علاقه رو از علاقه بودن برای خودت بنداز. آدم میتونه علاقه های خودش رو تغییر بده؟ بله. حالا که دیگران دارن علاقه های تو رو تغییر میدن، خودت هم یه همتی بکن علاقه خودت رو تغییر بده. بخشی از فعالیت ما در زندگی صرف این میشه که ما مدیریت کنیم علاقه هامون رو، یعنی تغییرش بدیم، کم و زیادش کنیم، تقویتش کنیم، تضعیفش کنیم. بخشی از تأثیراتی که دیگران بر زندگی ما میگذارن همینه که دارن علاقه های ما رو تغییر میدن. خودمونم بیایم مدیریت بکنیم. پس اجازه بدید اگر این رو میپذیرید من تعریف زندگی رو اینجوری تکمیل بکنم. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر. علاقه برتر پیش شما چیه؟ هر چی که هست، ولی یادت باشه میتونی علاقه های خودتو مدیریت کنی. کی زندگی کرده؟ کسی که در علاقه های خودش تغییری ایجاد کرده. کی زندگی نکرده؟ زندگی انسان رو داریم میگیم دیگه، زندگی ببعیا رو نمیگیم. ببعیا جگرشون رو بخورم خیلی جالبن، اصلا اونا دست به علاقهشون نمیزنن، همونی که هست. برای همین خیلی خوردنی هستن و فقط به درد خورده شدن میخورن. ولی انسان افتاده تو این دردسر که انسان باشه. کدوم علاقه خودتو تغییر دادی؟ کدوم صفت خانوادگی خودتو تغییر دادی؟ کدوم صفت ژنتیک رو در خودت تغییر دادی؟ یه تغییری در علاقه ها باید داد. بخشی از زندگی ما خواه ناخواه صرف تغییر علاقه می شود، خواه ناخواه. دست کسانی رو باید بوسید که تعلیم بندگی نمیدن، تعلیم زندگی میدن به ما، میگن ببین زندگی اینه ها، تو در مسیر زندگی یه جاهایی مجبور میشی بعضی از علاقه ها رو در خود تغییر بدی. تا حالا متوجه شدی این کارو کردی و خیلی وقتا این کارو نکردی، لطمه خوردی، مجبوری برای زندگی کردن تغییر بدی علاقه های خودت رو تا راحت تر زندگی کنی. بعضی وقتا مجبوری یه علاقه ای رو در خودت افزایش بدی، میخواد بشینه کنکور درس بخونه، هی حوصلش نمیاد، هی تمرکز نداره، هی توجهش بر میگرده اینور اونور، میره سراغ بازی ها و لاتائلات و اینها. خب این باید یه دفعه علاقه خودشو به درس خوندن ببره بالا، علاقه خودشو به بازی و هرزگی بیاره پایین تا بتونه متمرکز بشه. میگه من چیکار کنم از فکر اون کارا در بیام؟ ببین این افتاده توی چالش جدی زندگی و اون مدیریت علاقه هاست. من باید زندگیم وابسته است کنکور تو این رشته قبول بشم، من مثلا چه میدونم، من میخوام یک کسی رو باهاش ازدواج بکنم که گفته اگه تو این رشته قبول بشی، ولی خب من الان بازی کردن رو دوست دارم، درگیرم با هزار تا گرفتاری دیگه، من چجوری تمرکز خودم رو ببرم بالا، چجوری ذهنم رو از اون بازی ها بیارم بیرون، چجوری علاقه رو به درس خوندن افزایش میدم تا راحت درس بخونم. ببین افتاد تو چالش مدیریت علاقه، اسمشون رو میگذاریم مدیریت علاقه، تغییر علاقه ها. کی زندگی کرده؟ راستی دوستان من به شما بگم، خفاش شب که بود یه زمانی تو حوادث حرفشو میزدن، سر میبرید و آتیش میسوزند و جنایت میکرد، بهش گفتن که خب تو ناراحت نمیشدی؟ گفت چرا، شبای اول ناراحت میشدم نمیتونستم راحت بخوابم، ولی بعد خوب شدم. اونم رو علاقه های خودش کار کرد، رو وجدان خودش کار کرد، زحمت کشید بدبخت، وجدان خودشو خفه کرد. کاری ساده ای هم نبود، 3-4 تا آدم کش تا اینجوری شد، تو مصاحبه قبل از اعدام گفته بود. اونم یه تغییری در علاقه های خودش ایجاد کرد بیچاره، ولی آدم که قاتل به دنیا نمیاد که. گفت اولاش ناراحت می شدم، بعد تلاش کرد الحمدلله دیگه ناراحت. ما هم نگاه کنید، اولاش شاید ناراحت می شدیم، غیبت می کردیم، ولی بعد زحمت کشیدیم، تسلط پیدا کردیم، دیگه اصلا به قیافمون به رومون نمیاریم و اصلا معلوم نمیشه به قیافمون که ناراحت شدیم از اینکه غیبت کردیم، کار کردیم رو خودمون، یه چیزی رو تغییر دادیم. فکر نکنید مدیریت علاقه ها حتما یعنی اینکه من علاقه خوب رو جایگزین علاقه بد بکنم، شاید علاقه بد رو جایگزین علاقه خوب میکنم. پس اجازه بدید من تعریف زندگی رو اینجوری تکمیل کنم، چون واقعا جزء جدی زندگیه. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر. طبیعتاً این علاقه ها وقتی که میگیم طبیعتاً علاقه های برتره. تعریف رو کامل تر بکنم برم جلو. تا حالا چند تا شد؟ 5 تا یا 6 تا؟ ششمین تعریف من مدیریت تغییر علاقه ها بود. میخواد یه بار با هم مرور کنیم. حرکت به سوی علاقه ها اولین تعریف بود، حرکت و تلاش به سوی علاقه ها دومین عبارت یعنی برای تعریف زندگی، تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر، ببخشید تلاش و مبارزه شد تعبیر سوم ما، تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر شد تعریف چهارم ما. بله، قبل از رسیدن به محدود به اصطلاح علاقه های ببخشید مدیریت تغییر تمایلات، یا بعد از این هم بگیم امکان داره، تا الان شد 5 تا درسته؟ تعبیر ششم خودمون رو، یعنی قید ششمی که میخوایم بهش اضافه کنیم. دوستان یه بار دقت کنن، زندگی یعنی مدیریت تغییر تمایلات یا مدیریت تمایلات و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های برتر. تا اینجا این قیدها رو توضیح دادیم. و پذیرش محدودیت ها. زندگی از یه جایی به بعد میفته به این چالش گرفتار میشه، میفته تو این مرحله که خب این محدودیت رو دیگه بپذیر، جزء زندگی ماست، مرگ جزء زندگی ماست، پیر شدن جزء زندگی ماست، سیر شدن جزء زندگی ماست، محدودیت معده ما این جزئی از زندگی ماست. پذیرش محدودیت یه مرحله از زندگیه، امان از اون لحظه ای که آدم کم کم شروع میکنه محدودیت ها رو بپذیره، دیگه مبارزه نمیکنه. باشه باشه پذیرفتم. یکی یکی بخشی از زندگی خوردن سر انسان به سنگه، نه شکست خوردن، تسلیم شدن محدودیت هایی که آدم ها میپذیرن. خب شما چجوری زندگی کردی؟ بگو ببینم. جزئی از زندگی من و شما اگر این تعریف رو بپذیریم، تسلیم در برابر محدودیت هاست. محدودیت هایی که پذیرفتی تسلیم شدی، بگو ببینم. ببین تا حالا ما برعکس داشتیم تعریف میکردیم زندگی رو، تلاش، حرکت، مبارزه برای رسیدن به تمایلات، تمایلات رو البته انتخاب میکردیم، بعد مدیریتش کردیم، حتی تغییرش بدیم. خب ثم ماذا؟ از یه جایی به بعد نفس افتادی توی محدودیت هایی که برات قرار داره یا نه؟ پذیرش محدودیت ها یا تسلیم شدن برای موانعی که نمیشه اونها رو برطرف کرد، چی کارش کنم؟ تو رو خدا کیا کمتر زندگی میکنن؟ کسانی که دیرتر میرسن به این حقیقت که جزئی از زندگی تسلیم شدن به محدودیت هاست. تسلیم شو. نه من نمیخوام تسلیم بشم. خب نه خواه تسلیم بشو، برو جلوتر تسلیم میشی. میبینمت. اینجا های ضرب المثل هایی هست، باش تا اموراتت بگذره. اینا تو قرآن هم البته آمده شبیهش، که بعضی ها میامدن به پیغمبر ها میگفتن کو قیامتت، ما منتظریم ببینیم کو قیامتت. خداوند متعال به پیغمبرش میفرماد پیامبر من برو بهشون بگو منتظر باشید. یعنی باش تا زیر پاد علف سبز شه، باش میبینمت. حالا میبینیم هم دیگر رو. ما عجله نداریم به خاطر شما یه دفعه خیلی سریع قیامت رو پیش بیاریم که به تو ثابت کنیم، ولی میبینمت، تو بر میگردی پیش خود من. جزئی از زندگی پذیرش محدودیت هاست. واقعا ذهن من تو رو خدا خراب نشده، من همه مثال هایی که میخوام بزنم تو مقطع دبستان محدود میشه. آخه شما تو دبستان این حقیقت ها رو به بچه ها یاد ندید، بزرگ شدن یاد بدید دیر نیست. دیشب در حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام گفتیم سنی که انسان به کمال برسه چند ساله؟ 18 سال. خدا خیرتون بده که اینقدر دقیق بحث و پیگیری میکنید. 18 سال دیگه بعدش اضافیه دیگه، حالا موندی برای اینکه بیشتر تر بهتر تر بشی، و الا میخواستی هرچی گیرت بیاد تا 18 سال آدم میتونه گیرش بیاد. نگو این ناپخته است، فعلا نمیتونه چیزی بفهمه. چرا؟ همه چی میتونه بفهمه. و دوران ادب شدنش هم و درک کردن همین حقایق ساده زندگی. من نمیدونم چرا بچه های ما رو تو مدرسه میخوان بندگی بهشون یاد بدن. تو رو خدا خواهش میکنم فقط زندگی بهش یاد بدید. به خدا زرتشتی هم و مسیحی ها و یهودی های عالم هم بچه هاشونو میارن میزنن تو مدرسه شما. میگم باریکلا چه مدرسه خوب غیر ایدولوژیکیه، به دین و مذهب بچه های ما کاری نداره، به بچه های ما زندگی یاد میده. ببخشید من خودم دارم اعتراف میکنم ذهنم خراب شده، من انگار در نمیام از مقطع دبستان بیرون. این حرفا رو ما میریم تو برای دانشگاه، تو برای بچه های دانشجو میزنیم، دانشجوها استقبال میکنن، من افسرده میشم. میگم اینا چیزایی بود که باید بعد از 7 سال دوران آموزش ابتدایی براشون بدیهی میشد و میشه این کارو کرد. هفتمین تعبیر خودمون رو به کار ببریم برای زندگی. زندگی یعنی مدیریت تمایلات، تلاش و مبارزه برای رسیدن به تمایلات برتر و پذیرش محدودیت ها. و حالا این وی که میخوام بگم چیه؟ و دیگه نمیخوام بگم. شما این زندگی رو کجا میخواید انجام بدید رفقا؟ توضیح بدم به من. کجا؟ تو کره ماه؟ تو عالم برزخ؟ تو کجا؟ یه جایی باید زندگی کنید دیگه. مرغ هم باشه جا داره، میگن جا جا، مثلا برو سر جات قرار بگیر. جا یه چیزیه که بالاخره ما کجا میخوایم زندگی کنیم؟ دوستان دقت کنن، ما در خلاء زندگی نمی کنیم. خواهش میکنم در این باره فکر کنید، ببینید دیگه امکان ارتباط هست دیگه، با انواع ارتباط هایی که دوستان تعریف میکنن یا اعلام میکنن شما میتونید دیدگاه های خودتون رو به ما منتقل بکنید. دوستان دقت بکنن ببینن آیا این تعریف رو، تعریف نسبتا کاملی برای زندگی میتونن تلقی بکنن یا نه. ولی اگر این تعریف رو بپذیریم خیلی گره گشاست برای آینده بحث ما. ما کجا میخواییم زندگی کنیم؟ کجا میخواییم نقش ایفا کنیم؟ تو کدوم زمین میخواییم بازی کنیم؟ با چه قواعدی؟ زندگی این حرکت و تکاپو و مدیریت درونی و تلاش بیرونی برای رسیدن به علاقه های انتخاب شده و برتر هست در بستر حیات مقدر، در اون بستری که خدا برای ما طراحی کرده، نه هر جایی. آقا بیا اینجا، محدودیت هایی که تو باید بپذیری و علاقه هایی که تو باید تغییر بدی و تلاشی که تو باید انجام بدی و مبارزه و ابزار مبارزه‌ای که تو باید انجام بدی تو این عرصه است. برو بازی کن ببینم. زندگی ما در خارج از محدوده مقدرات الهی نیست. مقدرات الهی جزء زندگی ماست و مقدرات الهی هم محورش چیزی نیست جز امتحان. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم. مرگ و زندگی رو آفرید برای اینکه ما رو امتحان بکنه. من برای خودم برم سراغ تمایلاتم، کل زندگی میشه یه بازی برای پاسخ دادن به این امتحانات. شما داری پرسش‌های طراحی شده در پرسشنامه پروردگار عالم رو پاسخ میدی. دوباره برگردیم به تعریف زندگی. زندگی حرکت به سوی تمایلات هست در بستر مقدراتی که خدا برای هر کسی طراحی کرده. زندگی مبارزه برای رسیدن به علاقه هاست در بستری که خدا براش معین کرده. زندگی پذیرش محدودیت هاست، زندگی مدیریت کردن علاقه هاست، زندگی انتخاب علاقه هاست در بستری که خدا براش مقدر کرده، نه در یک وضعیت بی نهایت امکان. ما ها امکاناتمون چقدره مگه؟ چقدر میتونیم انتخاب بکنیم مگه؟ چقدر مگه میتونیم بین خواستگارها یا کسانی که بریم خواستگاریشون انتخاب بکنیم مگه؟ 1,000,000 که نمیگذارن در اختیار ما. شما 1,000,000 رو بخوای چک بکنی هم عمرت گذشته، پیرمرد شدی. این بستر طراحی شده است، تصادفی هم نیست. یه دفعه کل تعریف زندگی رو من میگذارم یک طرف، این قید رو برای تعریف زندگی اضافه که کردم میتونم از کل تعریف گذشته صرف نظر بکنم، بگم زندگی تعامل ماست با مقدرات الهی. البته تعامل ما در مقدر با مقدرات الهی همان تلاش برای رسیدن به علاقه هاست، انتخاب علاقه های برتر. ولی هر آدم رذلی هم تو دنیا باشه مگه هر کاری میتونه بکنه؟ نمیتونه. خیلی ها هستن همراه شمر ابن زلجوشن محشور میشن ولی امام حسین نکشتن، خدا بهشون اجازه نداده. بی خود میکنی، من اصلا امکانشو بهت نمیدم، ولی اینقدر دوست داری شمر باشی، باشه با شمر میبرم اونجا همراهت میکنم. همسرشو اذیت کرده میره با شمر محشور میشه. بابا ما کی امام حسین کشتیم؟ اصلا کربلا نبودیم ما. باشه، ولی تو اگه دم دستت بود همه این کارا ازت بر میومد. همین جنایتایی که انجام دادی عمق خباثت تو بهت نشون داد، چون با این شرایط نباید گناه میکردی، نباید این جنایتا رو انجام میدادی. خدا با بنده هاش بلده چجوری صحبت بکنه. اون دنیا هر کسی رو برای خودش ثابت کنه، به هر کسی ثابت میکنه تو شمری، تو فرعونی. به یک قصاب محلم ثابت میکنه تو باید همنشین حضرت موسی بن عمران بشی. بابا ما کاری نکردیم، اینقدر کلاسمون بره بالا، خوشحالیم، ولی برامون توضیح بده. بعد مثلا میفرماد تو شرایط جسمی و روحی یه جوری بود که نباید به مامانت محبت میکردی، ولی به مامانت محبت کردی، وایستادی پای یه حرف حق. حضرت موسی هم همینقدر وایستاد، پس شما هم نشین. زندگی یعنی تلاش و تکاپو، مبارزه برای رسیدن به علاقه ها، ولی در بستر مقدرات الهی. مقدرات الهی چجوری طراحی میشن؟ بر اساس اصل امتحان، میخواد امتحانت کنه. زندگی کلش یک امتحان بیش نیست، صحنه طراحی شده است که ما داریم امتحان پس میدیم. کسانی خدا رو معتقد نباشن هم میتونن این حرفا رو بپذیرن. میشه توضیح داد، نیازی نیست الان ما تو جلسمون به تفصیل به توضیحش بپردازیم. اگر کسی این تلقی رو از زندگی پیدا بکنه، یا بخشی از این تلقی رو از زندگی پیدا کنه، حتی امتحانش هم در نظر نگیره، بگه من خدا رو قبول ندارم و معتقد نیستم به مقدرات. البته خیلی این پذیرفتن عاقلانه است و نپذیرفتنش احمقانه است، چون هیچ کس نمیتونه بگه کل زندگی من تصادفی طراحی شده. میدونید اگر زندگی ها تصادفی طراحی بشن چه بلبشویی تو عالم میشه؟ مثلا یه کسی رندوم رفته تو خیابون یه سنگ برداشته میخواد یه ماشینی رو بزنه. کدوم ماشینی رو میخوای بزنی؟ هر ماشینی دلم خواست، برو کنار ببینم. حالا اون ماشین رو که برداشت زد، سنگ زد، شیشه شو شکست، برو پیش راننده بگو شما چرا شیشه ماشین امروز شکست؟ میگه بابا مامانم هرچی داد زد، بیا پسر کمکم بکن، من مهمونی دارم، افطاری دارم میدم امشب، نیومدم. گفت الهی شیشه ماشینت بشکنه، الان شیشه ماشینم شکست. میری اونور نگاه میکنی میبینی رندوم نبود، این که رندوم زد. بابا یه کارگردان این وسط داره همه رو طراحی میکنه. اینو آدم با تجربه میتونه بفهمه، با یه دقت کوتاه با تجربه میتونه بفهمه. ضمن اینکه عقل انسان اصلا نمیتونه قبول بکنه اوضاع عالم برای زندگی تک تک آدم ها تصادفی باشه. بابا هر یه آدمی برای خودش یک جهانیه، جهانی پر از محاسبات، جهانی پر از پاداش و جزا. الکی اینو ول کنین تو خیابون بره؟ مگه میشه هم چیزی؟ کسی یک ذره به قیامت و معادم معتقد باشه، یک ذره به خدا معتقد باشه، که دیگه اصلا نمیتونه بگه که زندگی من تصادف هاییست که پشت سر هم داره رخ میده. اصلا خدا به ما اجازه نمیده هر خطایی بکنیم اگرم بخوایم خطا بکنیم. اصلا خدا به ما اجازه نمیده هر کار خوبی بکنیم اگرم بخوایم کار خوبی بکنیم. اگر بخوایم به کسی خیر برسونیم، اگر بخوایم به کسی شر برسونیم، واقعا آزادیم؟ شوخی میکنی شما؟ زندگی یعنی بازی؟ بله، بازی خوردن توسط پروردگار عالم. او بازیگردان صحنه است، یک کمی به ما اختیار میده، یک کمی هم دست خودشه، با هم داریم میریم جلو با یک پیچیدگی بسیار زیبا. چقدر کار خدا سخته واقعا. ببینید میلیون ها انسان آزاد رو در کنار هم داره خدا مدیریت میکنه. یه دفعه یه آدمی میخواد خیلی بد بشه، خیلی جنایتکار بشه، بعد میخواد بزنه، درسته؟ از این ورم خدا این صحنه ها رو میخواد کیو بزنه، این کیو بزنیم جلو دستش بزنه، اینا همش حساب شده است. بعد اونی که کتک میخوره میگه من مقصرم، اونی که زده روز قیامت میگه من مقصرم، همه هم خودشون مقصرن. جالب اینه گناهشون گردن خودشون میفته به نوعی ها، نمیخوام به صورت مطلق بگم، بله برخی مظلومان مؤمن عالم هستن که کتک میخورن و تقصیر خودشون هم نیست، از بس آدمای خوبی ان، یه محاسبات دیگه ای داره. ولی زندگی یعنی حرکت در بستر مقدرات الهی، همان مقدراتی که محورش امتحان ماست، برای اهدافی طراحی شده. پس تعابیر کلیدی رو یک بار دیگه مرور میکنیم. زندگی حرکت به سوی علاقه هاست. هیچ کس نباید این رو پنهان بکنه، همه این رو آشکار بگن. من به سوی علاقه های خودم در حرکت هستم، تو به سوی علاقه های خودت، او به سوی علاقه های خودش، ما به سوی علاقه های خودمان. حرف بزنیم از علاقه ها، کلمات قلمب سلمب استفاده نکنیم که بخوایم علاقه رو این وسط حذف بکنیم. ما به سوی کمال حرکت میکنیم. خب به کمال علاقه داری دیگه عزیز من، ما که نگفتیم به چی علاقه داری. حرکت به سوی کمال علاقه هاست. ما به سوی تقرب الالله، خب به تقرب الالله الحمدلله علاقه داری دیگه، پس تو هم به سمت علاقات داری حرکت میکنی. علاقه چیز بدی نیست، ولی این خودآگاهی و اعتراف خیلی گره های ما رو بعداً باز میکنه. انشالله در شبهای آتی بتونیم یک کمی به تعریف زندگی بهتر بپردازیم، که مجبوریم برگردیم علاقه های برتر رو بررسی کنیم، ببینیم مثلا علاقه برتر به چه ملاکی شما میگی یه علاقه برتره، ببینیم چه اتفاقی میفته. شیطان، دوستان دقت بفرمایند، گمراهی از اینجا شروع میشه. شیطان آدم رو نسبت به متن زندگی دچار اشتباه میکنه، نه به هدف زندگی. انشالله من روایت هاشو فردا شب برای شما میخونم. شیطان ما رو میخواد به اشتباه بندازه، از اینجا شروع میکنه. هر کدوم از این عناصر کلیدی در تعریف زندگی رو از ذهن ما برداره یا از توجه ما و خودآگاهی ما برداره، ما دچار اشتباه میشیم. مثلا ما فکر بکنیم میتونیم یه لحظه زندگی بکنیم که دیگه توش تلاش و مبارزه نباشه، خب یه اشتباه کاملا. شیطان همینجا آدم رو به اشتباه میندازه، دچار خیال پردازی میکنه، نابود کرده ما رو دیگه. دیگه هیچ دینی شاید نتونه ما رو نجاتمون بده. شیطان بعضی وقتا ما رو به طمع میندازه که خلاف مقدرات الهی بتونیم یه چیزی به چنگ بیاریم. شیطان گاهی از اوقات به ما میگه تو پیر نمیشی، نه تو اصلا لازم نیست محدودیتی رو بپذیری، تو اصلا چرا تسلیم بشی به محدودیت ها. دروغ میگه، لامصب به آدم، او اصلا کارش این بود به حضرت آدم دروغ گفت. تو لازم نیست. ببین هر کدوم از این عناصر رو ابلیس از جلوی چشم ما، از جلوی نگاه ما برداره، ما دچار خطاهای فاحش میشیم. اما اگر به زندگی آگاه شدیم، یه خودآگاهی به متن زندگی پیدا کردیم، واقعا زندگی میشه برای ما یه فرودگاه. فرودگاه کارش اینه که یه صفحه ای رو درست میکنه، ما از روش پرواز کنیم بریم بالا. اینقدر خودش رو صاف طراحی میکنه تا تو راحت بتونی با سرعت بدون برخورد به مانع حرکت کنی و بعد اوج بگیری. فرودگاه میگه من آمادم. فرودگاه در واقع صعودگاه است، منتها اسم فرودگاه رو گذاشتن. فرودگاه باید هم هواپیما از روش پرواز کنه هم بنشینه فرود بیاد، اسم نشستنش رو گذاشتم روش فقط. زندگی میشه فرودگاه برای ما که صعود کنیم بریم بالا. اون وقت میشه از چیزهای زیباتر از زندگی حرف زد. یک کمی مناجات کنیم بعد بریم کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اولی دعا کنم خدایا ما رو به طبیعت زندگی، به ماده خام زندگی آگاه و عارف بگردان. خدایا به این که در هر لحظه ای از زندگی ما تو کدوم مرحله هستیم و داره چه اتفاقی برای ما میفته ما رو آگاه و خودآگاه قرار بده. خدایا غفلت‌های ما نسبت به خودت، نسبت به قیامت، نسبت به اولیاء خودت زیادن، ولی آغاز غفلت‌های ما از زندگی ما است، زندگی ما. خدای غفلت‌های ما رو نسبت به متن زندگی از بین ببر. بگیم ربنا ما خلقت هازا باطلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بعد میرسن به اون هدفی که باید، تفکر میکنن ابتدا در متن خلقت. خدایا زندگی خیلی حواس ما رو پرت کرد، خیلی مشغولمون کرد، خیلی ما رو فریب داد به چیزهایی که ازش لذت هم نبردیم. اگر میخواستیم حساب شده برای لذتهای خودمون برنامه‌ریزی کنیم، بهتر برنامه‌ریزی میکردیم. زندگی ما رو مثل یه قلوه سنگی در درون رودخانه همراه خودش برد. ماه رمضان تو آمده ما رو از این ملق خوردن بیجا در رودخانه حیات نجات بده. یه دقیقه بیایم کنار ببینیم کجا هستیم، کجا داریم میریم، چی شدیم تا حالا. خدا دست ما رو کامل بگیر، بتونیم واقعا محاسبه کنیم خودمون رو. تا حالا چجوری زندگی کردیم؟ ما داریم چجوری زندگی میکنیم؟ ما چه مشقتهای بی خودی رو داریم تحمل میکنیم و نباید اصلا اونا رو تحمل کنیم؟ اصلا نباید اون مشقتها در زندگی ما باشه؟ خدایا فانساهم انفسهم شدیم، رسیدیم به جایی که تو شما در قرآن فرمودید هر کی خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. من الان خودم رو فراموش کردم، اصلا دیگه خودم رو نمیبینم، کجام، چیکار دارم میکنم، چگونه دارم زندگی میکنم، تو چه مرحله ای هستم. خدای خود منو به من خودم نشون بده. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودتو بشناس، یه وجه خودشناسی در متن همین زندگیه. فرمود من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. اگه خودشو محاسبه نکنه از ما نیست. خدای من خودمو گم کردم، من کجام، من چیم الان؟ بگو ملائکت بیان منو تعریفم بکنم. خداوند متعال تو قرآن به انسانهایی که اصلا نمیفهمن چجوری دارن زندگی میکنن، به این انسانها میرسه، اونا رو شروع میکنه تعریف کردن. حالا از باب این که بحثمون زیاد سریع پیش نره، بگذارید انشالله فردا شب یادم باشه برخی از این آیات قرآن رو بیارم برای شما که تعریف میکنه آدم‌ها رو. اینا اینجوری زندگی میکنن، نگاه کن شروع میکنه تعریف کردن، قشنگ زندگی ما رو تعریف میکنه. خدای ما رو آگاه کن، یه دفعه متوقف بشیم بفهمیم کجاییم. یه زمانی تو مدینه منوره فاطمه زهرا سلام الله علیها صدای شیونش بلند شد که مردم مدینه متوقف بشن، کجا دارید میرید؟ بیدارشون نکرد. یه زمانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام قنداقه شش ماهی خودش رو دست گرفت آورد بین مردم، صدا زد اما ترونه کیف یتلذا عطشا، شما نمیبینید او چگونه داره از عطش تلذا میکنه؟ به خودشون نیومدن. الان ما آدم هایی رو داریم اسم امام حسین به گوششون میخوره متحول میشن. گفتم بارها قصهشو براتون، نشسته پای اخبار یورو نیوز داره روز عاشورا رو اخبارشو تو روسیه گوش میده، یه دفعه میبینه یه عده‌ای دارن میگن حسین حسین، خودشونو میزنن، میگه دلم تکون خورد. رفتم تو این اینترنت ببینم حسین کیه، چرا منو تکون داد. یه کسانی هستن اسم امام حسین به گوششون میخوره متحول میشن. بعضی ها متحول نمیشن، خدایا فقط وقتی که سرشون به سنگ لحد میخوره یه دفعه من چیکار میکردم، من کجا بودم، من داشتم چیکار میکردم. تموم شد، تموم شد، خیلی دیر شد برای اینکه برگردی خودتو ببینی. شما فکر میکنید آدمای خودخواه دیندار نیستن؟ نه به خدا، خودخواهی هیچ وقت تو دین مذمت نشده. میفرماید خودتو بخواه، خودتو دوست داشته باش، مواظب خودت باش، خودتو دور ننداز. چرا خودتو فراموش کردی؟ ماها خودخواه نیستیم، ماها خودمونو گم کردیم، اصلا فراموش کردیم. ماها داریم علیه خودمون اقدام میکنیم و علیه زندگیمون، حواسمون نیست. خدایا در مقام مناجات اجازه دارم گله بکنم؟ خدایا من دلسوز ندارم؟ مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. من صاحب ندارم، من ولم. دیدم بعضی وقتا تو شلوغی یه بچه‌ای گم شده گریه میکنه، دیدم این صحنه رو، دیگران میان میگن این باباش کجاست پس، این مادرش کجاست، بچه رو ول کرده. به بچه که نمیگن که تو چرا پدر مادر تو گم کردی، به اون که چیزی نمیگن. خدا کسی تو این کائنات نمیپرسه از شما این بدبخت رو چرا ول کردی، این چه خاکی به سرش بریزه بدون تو. یقیناً یه نفر هست نیمه شبها برای من این حرفها رو میزنه، مناجات میکنه، گریه میکنه و من هیچ وقت صدای گریه او رو نمیشنوم. هیچ وقت قصه خوردن او رو پشت سر خودم احساس نمیکنم. به خدا اگه ما خودمون رو پیدا بکنیم آقامون رو هم پیدا خواهیم کرد. ما اگر خودمون رو پیدا بکنیم کم کم تو مسیر همین تعریف زندگی میرسیم به جایی که من صاحب میخوام، من آقا میخوام، من مولام کجاست، کی بنا بود منو رهبری بکنه، اینها رو بهش میرسیم انشاءالله تو بحث های آینده. به این آتش خواهیم رسید، وقت برسیم آقامون رو هم پیدا میکنیم. به خدا آقای ما کریم بخیل نیست، آقای ما بیشتر از ما مشتاق ما رو کمک بکنه، بیشتر از ما مشتاق دست ما رو بگیره. خدای ما گم شدیم، روزه چند تا بچه کوچولوی گم شده رو بخونم برات. شب وقتی شب شام غریبان زینب کبرا اومد بچه ها رو جمع بکنه، دید تعدادی از بچه ها نیستن، تو صحرا گم شدن. تازه بعد از اون همه مصیبت، اون همه شهادت ها، تو بیابون ها میگردن. تاریکی تو بیابون گیر کردی؟ ببینی هیچ چراغی نیست یعنی چی؟ بچه ها رو چجوری باید تو بیابون ها پیدا کنن؟ مگه غروب روز عاشورا نبود امام زین العابدین فرمود علیکن بالفرار، برید فرار کنید، وای نستید اینجا. این بچه ها رو کی باید جمع بکنه از این صحرا؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.